سلام بیننده عزیز، من مومین احمدی خبرهای جهان و تاجیکستان را در برنامه اخباری آزادی تقدیم میکنم. امروز پنجمین می است. محتوای برنامه در چند جمله. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه، امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان را برای اشتراک در جشن روز غلبه به مسکو دعوت کرد. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفت پوتین را باید برای جنگ در وطن او در دادگاه بین المللی جزا بدهند. تعداد ماشین هایی که به سوزشواری از جمله به گاز و بنزین حرکت میکنند در تاجیکستان زیاد شده است.
53 سونده پر میشد 420 کیلومتر نویستگی است. نه که ما ایسوبی که مثال 420 کیلومتر کنا میره 350 کیلومتر میگردیم.
پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین از رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان دعوت کرد که برای شرکت در عید غلبه به مسکو بیاید. پوتین صادر جبارو پرزیدنت قرغیزستان را نیز به مسکو دعوت کرده است. امام علی رحمان با پوتین روز 5 می تلفنی گپ زدند. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان نوشته است که آنها در مسائل مبرم بین المللی و منطقوی از جمله وضع در سرحد تاجیکستان و افغانستان تبادل افکار انجام دادند. پوتین بعد جنگ در اوکراین در انزوای بین المللی قرار دارد. و پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی روز پنجشنبه در گاگا در دادگاه معروف بین المللی گفت پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین برای جنگی که ضد اوکراین آغاز کرده است باید جواب دهد. در این باره گزارشی همکارم خیرامان بقازو درو داریم.
زلنسکی گفت پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین باید در مرافع مخصوص برای جنگی که ضد اوکراین براه مانده است محاکمه شود. پوتین باید به گفته او برای جنایت تجاوز به جوابگری کشیده شود.
تجاوزگر و تنها او باید تمام قدرت عدالت را احساس کند. این مسئولیت تاریخی ما در نزد نسل امروزه است که تمام جزا را برای تجاوز تطبیق نماییم. از اشغال کشور خود و هم جنگ های نو پیشگیری کنیم. در جهان تجاوزگران احتمالی هستند و جهان باید شاهد تأمین امنیت پوره صلح و ثبات باشد.
زلنسکی در گاگا از دادگاه جنایت های بین المللی دیدن کرد که برای اخراج احتمالی کودکان اوکراینی قرار حبس پوتین را صادر کرده است. ولی دادگاه مذکور صلاحیت محاکمه برای تجاوز به خاک کشور دیگر را ندارد. کمیسیون اروپا در قطار دیگرها طرفدار تاسیس نهاد در گاگا برای تحقیق و مجازات جنایت های احتمالی تجاوزگری به خاک اوکراین می باشد. حالا سوال اساسی حقوقی و عملی در شیوه راه اندازی چنین یک محاکمه است که آیا آن با تشبث گروه کشورها صورت گیرد یا با خواست مجمع عمومی سازمان ملل. روسیه عضو دادگاه جنایت های بین المللی نیست و صلاحیت های آن را اعتراف نمی کند. تا حال روسیه وحشانیتی را که در جریانی به گفتش عملیاتی ویژه برای غیر نظامی کردن اوکراین صادر کرده است رد می کند.
بی‌شبه همه ما خواستار دیدن ولادیمیر دیگر در اینجا در گاگا می باشیم. چون او سزاوار مجازات برای عملهای جنایی در این شهر در پایتخت قانونهای بین المللی می باشد. باور دارم که وقتی ما غلبه را به دست آوردیم و ما حتما پیروز می شویم. شاهد این حادثه خواهیم.
در حالی که اوکراین به خاطر دوباره به دست آوردن قلمروهای از جانب روسیه اشغال شدهش در جنوب و شرق به عملیات مقاومت آماده می شود، روسیه هم هجومهایش را سرعت بخشیده است. روز پنجشنبه مسکو گفت در پس حمله پهپاد یا درون به کرملین با هدف کشتن پوتین ایالات متحده آمریکا ایستاده است. سخنگوی پرزیدنت این کشور دمیتری پیسکوف بدون دلیل گفت که حمله صبح 3 می را اوکراین با دستور ایالات متحده آمریکا انجام داده است. سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید این ادعا را مضحکه نامید.
یک قطعه راه در ناحیه فرخور جنجالی شده است که بحثی آن را نه دادگاه و نه رئیس ناحیه نتوانستند حل کنند. این راه را یک ساکن دهه زمین خود دانسته بسته است، ولی اهالی دهه علیه او شوریدند. با گفته ساکنان این راه رفته های آنها را به مکتب و مرکز دهه نزدیک تر می کند. محمود جان رحمت زاده خبرنگار رادیو آزادی به این دهه رفت و سبب های جنجال را پرسید.
چون این بحث برای راه بین همدهگان دو سال است تمام دارد. یک قسمی باشندگان دهه تاجیکستان فخار یک همدهه خود را متهم میکنند که راه آنها را بسته است. از این بحث حالا حکومت های ناحیه و ولایت آگاهی دارند. حتی قرار دادگاه برآمده است که زمین مالی دولت است. اما ساکنان میگویند که راه آنها همانا بسته است.
تو همیز پراکراتورا سود نویای فرخور تمام مقامات گشتیم تا ایروز یگون کس به عرض دادیم نرسید.
در راه تنگ و بارید دیده می شود که ساکنان رفت و آمد دارند. گفته می شود یکی از راه های نزدیک برای مکتب و مرکزی دهه است. ماهی انور دادگاه فرخور دعوای ساکنان را بررسی کرده است. در حلنامه گفته می شود که راه 20 متر درازی دارد. همین 20 متر با سیمتور بسته شده است. هرچند دادگاه دعوا را رد ولی گفته است که راه به تاجیدین محمودوف تعلق ندارد. دعوای ساکنان هم در آن است که راه چند ساله آنها بسته شده است.
آیا از اون نفر دامد پنج امیرها فعالیت میکنند که 80 پروژه امی محله طلب و کارکن و مخمن همه راه رفت اومد دارند.
ساکنان دهه یک راهی اساسی دارند. باید به این راه خوانندگان و ساکنان یک کیلومتر را طی کنند. راهی بحثی کوتاه و برای ساکنان نزدیک بوده است. آنها میگن اول خود تلاش کردند تا به سازش رسند، موفق نشده اند و مجبور شکایت برده اند.
حولی پدری مای شما مرا نپرسیدین، ما شما را نمیمونم اجاد راه مفتق داشتن پول ای راه محکم که آگی بود.
دعوای راه پای رئیس ناحیه را هم به اینجا کشنده است، اما مشکل هیچ نیست حل شود. در جماعت خراسان گفتند که برای حل آن به دادستان مراجعه کرده اند. خانواده تاجیدین محمودوف در نزد دوربین قضیه را شرح ندادند. تنها شمسدین محمودوف یکی از نزدیکان بند کننده را گفت حجت دارند. او در صحبت تلفنی گفت نزدیکانش قضیه را شرح نمیدهند. بحثی بستن راه در بیشتر منطقه ها دیده می شود. همین بحثا بود که پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در یک ملاقات از چنین حالت ها انتقاد کرد. ساکنان دهه تاجیکستان میگویند که طلب آنها گرفتن خانه کسی نیست. خواهش آنها در آن بوده است که 2 متر راه برای رفت و آمد آنها باز شود. اما از بحث دیده می شود که بدون دخالت مقامات آن حل نمی شود. در جماعت خراسان گفتند باز نامه نوشته اند. حالا آنها هم منتظرند که قضیه از سوی مقامات حل کرده شود. بحثی که در این 2 سال حتی با دخالت رئیس ناحیه حل خود را نیافته است. محمودجان رحمت‌زاده، آزادی، ناحیه فرخور.
برنامه را با گزارشی از ترکیه ادامه میدهیم. در انتخابات پرزیدنتی ترکیه با رجب طیب اردوغان نفر رقابت خواهد کرد که پیروی مذهبی علوی است. علوی ها اقلیت مذهبی در ترکیه هستند و در گذشته زیر فشار سنی ها قرار داشتند. کمال قلیچدروغلو رقیب اردوغان از علوی ها است و آشکارا در این باره سخن گفت. شهلو گلخوجه گزارش میدهد.
کمال قلیچدروغلو نامزد به مقام پرزیدنتی ضمن سخنرانیش در شبکه یوتیوب با خطاب به انتخاب کنندگانی که بار اول پای صندوقهای رای دهی میروند خود را پیروی مذهبی علوی اعلان کرد. چنین اعتراف در سیاست ترکیه کم به نظر میرسد، زیرا در طول 100 ساله پیروان علویه از جانب اکثر مسلمانان سنی مذهب زیر تبعیض قرار میگرفتند.
تفسیر اسلام در این مذهب از فهمش سنی ها فرق میکند. مراسم ها گوناگوناند، تفسیر دیگر است، فلسفه دیگر است. از این رو سنی های سختگیر آن را همچون تفسیری بدعت میدانند.
علوی ها نه در مساجد بلکه در جماعت خانه نماز میخوانند و با رقص عبادت میکنند. به فرق از دیگر مذهب های اسلامی نمازگزاری زنان و مردان جدا نبوده، پوشیدن حجاب حتمی نیست. علوی ها بارها قربان خشونت مذهبی شدند. سال 1993 یک ازدحام مذهبی مهمان خانه را که جشنواره فرهنگی علوی ها برگزار میشد سوزانده و 37 نفر را به هلاکت رساندند. خشونت نسبت پیروان این مذهب تو امروز ادامه دارد. سلام سریتاس رئیس حزب کارتال جمعوی استانبول سال گذشته مورد یک حمله ازدحام مذهبی قرار گرفت. وی از نوار قلیچدروغلو استقبال میکند.
این نوار جامعه ما را خوشبین کرد. در هر صورت آدمان حالا روشا درباره علوی بودنشان صحبت میکنند. ما میخواهیم که فرزندان ما در جامعه امن زندگی کرده و در این کشور حقوق برابر داشته باشند.
اما قلیچدروغلو در شبکه اجتماعی مورد حمله و تهدید قرار گرفته، او را به جدای اندازی در کشور متهم می نمایند. پریزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان زود به قلیچدروغلو با اشاره به منصوبیت مذهبیش به طور پردپوشانه حمله میکند. تا کنون هویت مذهبی قلیچدروغلو در میان بسیاری از رای دهندگان همچون مانع انتخاباتی ارزیابی میشد. با این همه در حالی که او به ائتلاف احزاب مذهبی و ملتگرا رهبری میکند، برخی صاحب نظران میگویند جامعه ترکیه تغییر مییابد.
این برای کشور خیلی مهم بود. اگر حالا شما به ملت اتفاقی اتحادی مخالفان نظر کنید، میبینید که اسلامگرایان، ملتگرایان، دنیاویان و علوی ها و سنی ها یک جا هستند. این به آن معنی است که مسئله مذکور شاید به مثل 10 سال پیش چندان مهم نیست.
نوار قلیچدروغلو بازی سیاسی عنوان می شود، اما با بیش از 100 میلیون تماشابین بی اثر نموند.
با توجه به خرافات که تا امروز جماعت علوی ها با آن روبرو است، این عمل خیلی جسورانه و مهم است.
در انتخاباتی که طرف نزدیکتر می شود، معلوم نیست که بازی سیاسی قلیچدروغلو نتیجه می دهد یا نه. برخی صاحب نظران می گویند نوبسته از آن که این سیاستمدار پیروز می شود یا نه، او علاقه فضای سیاسی کشور را تغییر داده است.
خدمات گمرکی تاجیکستان گفته است که تعداد ماشین های برقی که به گاز و بنزین حرکت میکنند در کشور افزایش یافته است. علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله در یک تاکسی برقی نشستند و این گزارش را آماده کردند.
چند وقتی اخیر ماشین های برقی در کوچه های دوشنبه افزایش یافته است. چون این تاکسی های استحصال چین و آلمان از چند جهت از ماشین‌های معمولی فرق داشته است.
اگه ماشین برقی خوب است، در چیز که خیلی برق تازه بو ندارد. منم کلینتمون میشینم، میگن ماشین تون تازه نه، آواز ندارد.
نقطه تامیناتی برق برای ماشین‌های برقی. این گونه نقطه‌ها نه در همه گوشه‌های شهر دسترس است.
مثال نما سهر ما بگونه میریم زپرافکا میکنیم، پولنی زپرافکاش مقصد پولنی باک کسوب کنیم. اگر 40-50 میشه زویست های امپری ماشین های ماشین ما مثال 53 امپر 53 سمونده پور میشه. مثال 53 سمونده پور میشه 420 کلومتر نویستگی های نکی ما ایسوبی که مثال 420 کلومتر کنه میره 350 کلومتر میگردیم. خیمانه خونوکیو در با کمتر میگردیم. ایسوبی سال بارون و سال برف زند پیچکه کلوچات میکنیم.
قبلا وزارت نقلیات تاجیکستان برنامه خود را برای توسعه نقلیات برقی برای سالهای 2023-2027 اعلام کرده بود که اهمیت ماشین های برقی را در این کشور برجسته میکند. ماشین های برقی با وجود کم خرج بودن، نرخنامه خدمت رسانیشان مثل دیگر تاکسی های شرکت های خدمت رسان است. ساکنان می خواهند ارزش خدمات این گونه تاکسی ها ارزان شود.
حاضر نو مسود است، همین نو که وارد می شد نرخش گران می شد، بلکه بسیار کشو با ارزان می شد. بازار همین چند خواهی که بسیار شد هم خود ارزانی می شد.
ماشین های نو هم ریموند بازای و الکترومبیل ها با نسبت دیگر ماشین ها قیمت می شد.
آغازی حرکت ماشین ها با استفاده از برق در حال است که تاجیکستان در طول 30 سال اخیر نتوانسته از کمبودی بی برقی ساکنان را در فصل سرما حل نماید. بعضی راننده ها گفتند برای تأمین ماشین هایشان برقی زیاده صرف نمی شود و در شرایطی که نرخ سوزشواری گران است استفاده از آن بهتر است. طبق اطلاع رسمی در 6 ماه اول سال جاری 130 ماشین برقی به کشور وارد شده است.
سپاس که ما را همراهی کردید. خدا نگهداری شما.
از این سو قیمت سومون ارزان شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سومونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتون با او دارو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من شالوی گلخوجه در استودیو خبرهای اخیر تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیمتان میکنم. در نتیجه تیراندازی در نزدیکی شهر بلگراد سربستان کمش 8 نفر کشته و 13 کس دیگر زخمی شدند. حادثه در محله ملادینوویچ رخ داد و دومین تیراندازی مرگبار در 48 ساعت گذشته در سربستان است که چنین حادثه ها آنجا بسیار کم اتفاق افتادند. تلویزیون دولتی سربستان گزارش داد که مامور پلیس جوان تیرانداز را که 21 سال داشته است بعد از چند ساعت دستگیر کردن. جزئیات دیگر معلوم نیست، ولی بینو با گزارش ها این جوان بعد دعوا با ماموران پلیس به سمت رهگذران تیراندازی کرده است. 48 ساعت پیشتر از این حادثه و روز 3 می یک نوروز 13 ساله با سلاح 8 کودک و یک پاسبان مکتبی آنها را در شهر بلگراد کشت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین دعوت کرد یک دادگاه بین المللی تأسیس داده شود که در آن جنایات جنگی روسیه در اوکراین و عملهای جنایی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین محاکمه شود. زلنسکی در این باره روز 4 می هنگام سخنرانی در دادگاه بین المللی جنایات جنگی در شهر گاگای هلند صحبت کرد. او گفت همه ما میخواهیم در اینجا در گاگا ولادیمیر دیگر را ببینیم که برای عملهای جنایی‌اش سزاوار جزا است. من باور دارم وقتی که ما پیروز شدیم این کار اتفاق میافتد. دادگاه بین المللی جنایت های جنگی ماه مارت امسال دستور بازداشت رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را صادر کرد. او را به غیر قانونی از اوکراین به روسیه بردن کودکان اوکراینی متهم میکنند که بر اساس قانونهای بین المللی جنایت جنگی محسوب میشود. بزرگمر یورو وکیل مدافع زندانی با ارسال یک نامه از داخل بازداشتگاه موقتی گفته است بر اساس شکایت یک محبوس با نام حسن حسنوف ریاست تفتیشات وزارت کارهای داخلی در نسبت او با جرم قلابی پرونده باز کرده است. گفته می شود که بزرگمر و نزدیکانش گویو از خشون دعواگری محبوس برای کمک حقوقی و آماده کردن سندها در محبس 42500 سومونی گرفته برنگردوندند. یک مفتش ریاست تفتیشات وزارت کارهای داخلی بدون ذکری نامش گفت پرونده بزرگ میریورف مخفی است و نمیتواند به سوال ها پاسخ بدهد. جمشید یورف رئیس بنیاد بزرگ میر با رادیو زاده گفت این نامه را بعد انتقال او از محبس پوشیده به بازداشتگاه موقتی رقم 1 نوشته است.
دا کریتیکی بود و سیزو گذراندم بزرگ میر و بعد ده هم موارد با بزرگ میر میسر شد که مکتوب فرستاند همین جزئیات پرونده را گاب زند. 247 گفتگی نامی همون آدمو را گفتگی سبب همین آغاز شدن پرونده را گفتگی.
بزرگمر یوروف در نامه‌اش که نسخه آن دسترسی آزادی شد نوشته است با تفتیشات پیشنهاد کرده است که او را با دعواگر حسن حسنوف روبرو کنند، ولی تا هنوز عملی نشده است. همچنین پیشنهاد کرده است که نزدیکانش در پرونده همچون شاهد شکایت کنند، مقامات تفتیشات اجازه ندادند. یک کمیته سازمان ملل متحد محاکمه او را ناعادلانه خواند و از حکومت تاجیکستان خواست بزرگمر یوروف را آزاد کند. مقامات پیشنهاد را نپذیرفتند. رهبر بنیاد رشد مجارستان و قرغیزستان و همزمان مشاور رئیس دیوان وزیران این کشور تمیربیگ ارکینوف تا 3 ایول امسال حبس شده است. در این باره قرار دادگاه نوی 1 می شهر بیشکک 4 می صادر گشته است. ارکینوف در بازداشتگاه موقتی کمیته امنیت ملی قرغیزستان نگهداری می شود. رسانه های محلی خبر دادند که ارکینوف را ماموران امنیتی در دایره پرونده فسادکاری بازداشت کردند که پیشتر باز شده بود. کمیته امنیت ملی قرغیزستان تا حال بازداشت مشاور سروزیر این کشور را توضیح نداد. تیمیربیگ ارکینوف بنیاد را رهبری میکرد که ماه نوامبر سال 2021 تأسیس یافته است. بودجه بنیاد 5 میلیارد دلار گفته میشود. دوستان شویتسیا راسموس پالودان رهبر حزب روسی افراطی سختگیر و غایبانه به حبس گرفت. پالودان نفری بود که ماه ژانویه امسال در نزد سفارت ترکیه در استکهلم نسخه از کتاب قرآن را آتش زده بود. این کاری او خشم ترکیه و برخی کشورهای مسلمانی را به میان آورد. رسانه های شویدی با تکیه به منابع خود نوشتند مقامات قدرتی نسبت راسموس پالودان با اتهام برانگیختن کینه و عداوت ملی و دشمنی تفتیشات را آغاز کرده است. این سیاستمدار جنایی روسی افراطی شویتسیا فعلا در دانیا قرار دارد و در صورت بازگشت به کشورش فوراً به حبس گرفته می شود. راسموس پالودین دعوت مقامات شوئد در برای حاضر شدن به تفتیش را رد کرده است. خود پالودین در صحبت با نشریه گفته است آمدن به شوئد برای او به خطر نیست، ولی او آماده است آنلاینی در بازپرسی اشتراک نماید. پاکیت ایدارف مدیر تلویزیون انتیمک در شهر اوشکرزیستان روز 4 می یک روز بعد از تعیین شدن به وظیفه استعفا داد. بکتور ابراهیموف یک مسئول وزارت فرهنگ قرغیزستان گفت ایدارف در رابطه با وضع خانوادگی از رهبری تلویزیون استعفا داده است، اما معلوم نیست که چی مشکل خانوادگی باعث استعفای او شده است. این در حالی است که پاکیت ایدارف تلویزیون انتیمک را از ماه دکبر سال 2020 تا 17 اپریل سال جاری رهبری میکرد. با اطلاع مختلف و در پی تفتیش تلویزیون سوی مقامات امنیتی بورین نخست از مدیری برکنار شده است. منابع گفتند چند کارمند تلویزیون با بازپرسی مقامات امنیتی دعوت شدند. روز 3 می ایدارف دوباره مدیر تلویزیون تعیین گردید، ولی 4 می از مقام استعفا داد. تلویزیون انتیمک با زبان قرغیزی و ازبکی برنامه تهیه میکند و موج این تلویزیون از سال 2011 در ولایت های اوشو، جلال آباد و بودکند پخش می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بزرگمهر یاروف وکیل مدافع زندانی با ارسال یک نامه از داخل بازداشتگاه موقتی گفته است بر اساس شکایت یک محبوس با نام حسن حسنوف، ریاست تفتیشاتی وزارت کارهای داخلی در نسبت او با جرم قلابی پرونده باز کرده است. گفته می شود که بزرگمهر و نزدیکانش از خیشان دعواگر محبوس برای کمک حقوقی و آماده کردن سندها در محبس 42500 سامان گرفته بر نگرداندند. من میرزان عبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. بنیاد بزرگمهر قرارگاهش در پولشا روز 4 اپریل سال روان خبر داده بود که بزرگمهر با قلابی متهم است و پرونده بر اساس شکایت یک محبوس زندان شهر وحدت باز شده است. یک مفتش ریاست تفتیشاتی وزارت کارهای داخلی بدون ذکر نامش گفت پرونده بزرگمهر یاروف مخفی است و نمیتواند به سوالها پاسخ دهد. جمشید یوروف رئیس بنیاد بزرگمهر به رادیو آزادی گفت این نامه را بعد انتقال او از محبس پوشیده به بازداشتگاه موقتی رقم 1 نوشته است. بزرگمهر تا زمانی که در محبس پوشیده بود نمیتوانست درباره جزئیات پروندهش نویسد و یک ماه قبل پس از آن که به بازداشتگاه موقتی رقم 1 انتقال داده شد امکان پیدا نموده است که مفصل تر بنویسد، میگوید جمشید یوروف. بزرگمهر یاروف در نامش که نسخه آن دسترس رادیو آزادی شد نوشته است و تفتیشات پیشنهاد کرده است که او را با دعواگر حسن حسنوف روبرو کنند، ولی تا هنوز عملی نشده است. همچنین پیشنهاد کرده است که نزدیکانش در پرونده همچنین شاهد شرکت کنند، مقامات تفتیشات اجازه نداده است. جمشید یاروف برادر بزرگمهر مسئول بنیاد بزرگمهر میگوید بر اساس قانونگذاری تاجیکستان پرونده قلابی ضرورت به مهر مخفی ندارد. جمشید یاروف می افزاید دعواگر حسن حسن ادهموویچ که در سال 2018 به 26 سال زندان محکوم شده است برای آنها ناشناس نیست و می افزاید دو مراتبه با امضای خودش به سازمان بنیاد بزرگمهر نامه نوشته است که نشر شدند و قبلا در هفته نامه سمک هم یک مراجعه نامه به نشر رسانیده بود.
حسن حسن عجیب است همین که با ما در تماس بود وقتی که بزرگ مهر در همونجا بود، یک جبه و زنگ میزد و گپ میزد. یک بار زنگ زد گفت که بزرگ مهر کریتی بوه شیزو بردن، برای هم جنگ جنجال و شیزو گرفتن بردن و ما رو مجبور دارن که ما عریضه نویسیم. من نمی نویسم گفت. بعد یک هفته با زنگ زد و گفت که میبخشیم، من مجبور شدیم عریضه نویستم. عریضه نویستم گویا که بزرگ مهر بابای وعده کرده است که من در توی اردن میتیم عریضه نویسی تو بگنوهی تو را جواب میتیم. همین 42500 سومانی گرفته است.
طوری در نامه بزرگمهر ذکر شده است به ادعای حسنوف، یاروف بزرگمهر به وی وعده داده است که بیگناه است و میتواند او را به آزادی برارد و عائله او تقای و باقی گل ماه اپریل 2022 به نزدیکانش از جمله به خواهرش و به همسر بزرگمهر 15000 سومانی داده باشد. باز تهمت. زنگ های ما به همسر حسنوف حسن تقای و باقی گل نتیجه نداد. پیوندان بزرگمهر یورف میگویند آنها نتوانستند برای او وکیل مدافع پیدا کنند و از او ادوکات دولتی حمایت دارد که با مشکل تماس میگیرند. این پرونده چهارم علیه بزرگمهر یورف 52 سال است و سال 2015 دستگیر و در عموم به 26 سال زندان محکوم شد. خودش همواره گفته است که گناه ندارد. یک کمیته سازمان ملل متحد محاکمه او را ناعادلانه خواند و از حکومت تاجیکستان خواست بزرگمهر یورف را آزاد کند. مقامات پیشنهاد را نپذیرفتند.
پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی روز پنجشنبه در گاگا در قرارگاه دادگاه معروف جنایت‌های جنگی گفت پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین برای جنگی که ضد اوکراین آغاز کرده است باید جواب دهد. او اینچنین با تشکیل مرافع ویژه برای محاکمه هجوم بی‌اساس روسیه به اوکراین دعوت نمود. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. زلنسکی گفت پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین باید در مرافع مخصوص برای جنگی که ضد اوکراین به راه مانده است محاکمه شود. زلنسکی که روز 4 می در شهر گاگا نیدرلند قرار داشت گفت پوتین باید به گفته او برای جنایت تجاوز به جوابگری کشیده شود.
تجاوزگر و تنها او باید تمام قدرت عدالت را احساس کند. این مسئولیت تاریخی ما در نزد نسل امروزه است که تمام جزا را برای تجاوز تطبیق نماییم. از اشغال کشور خود و هم جنگ های نو پیشگیری کنیم. در جهان تجاوزگران احتمالی هستند و جهان باید شاهد تأمین امنیت پوره صلح و ثبات باشد.
زلنسکی در گاگا از دادگاه جنایت های بین المللی دیدن کرد که برای اخراج احتمالی کودکان اوکراینی قرار حبس پوتین را صادر کرده است. ولی دادگاه مذکور صلاحیت محاکمه برای تجاوز به خاک کشور دیگران ندارد. کمیسیون اروپا در قطار دیگرها طرفدار تاسیس نهاد در گاگا برای تحقیق و مجازات جنایت های احتمالی تجاوزگری به خاک اوکراین می باشد. حالا سوال اساسی حقوقی و عملی در شیوه راه اندازی چنین یک محاکمه است که آیا آن با تشبث گروه کشورها صورت گیرد یا با خواست مجمع عمومی سازمان ملل. روسیه عضو دادگاه جنایت های بین المللی نیست و صلاحیت های آن را اعتراف نمی کند. تا حال روسیه وحشانیتی را که در جریانی به گفتش عملیاتی ویژه برای غیر نظامی کردن اوکراین صادر کرده است رد می کند.
Of course, we all want to see different Vladimir.
بی‌شبهه همه ما خواستار دیدن ولادیمیر دیگر در اینجا در گاگا می باشیم، چون او سزاوار مجازات برای عملهای جنایی در این شهر در پایتخت قانونهای بین المللی می باشد. باور دارم که وقتی ما غلبه را به دست آوردیم و ما حتما پیروز می شویم، شاهد این حادثه خواهیم بود.
در حالی که اوکراین به خاطر دوباره به دست آوردن قلمروهای از جانب روسیه اشغال شده اش در جنوب و شرق به عملیات مقاومت آماده می شود، روسیه هم
هجومهایش را سرعت بخشیده است. روز پنجشنبه مسکو گفت در پس حمله پهپاد یا درون به کرملین با هدف کشتن پوتین ایالات متحده آمریکا ایستاده است. سخنگوی پرزیدنت این کشور دمیتری پیسکوف بدون دلیل گفت که حمله صبح 3 می را اوکراین با دستور ایالات متحده آمریکا انجام داده است. سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید این ادعا را مضحکه نامید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میان شکن برای مردم عادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلنا بریسوا پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است، تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و عنعنه ها تاثیر گذاشته و مثلا عروسی مردم را به تنظیم درآورد یا نه. یلنا بریسوا
تشکر برای وقت شما. می توانید اولا که در باره تحقیق خود بگویید؟
Я начну з того, що я хотіла би розказати про методологію своєго дослідження.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Метавон гуфт ки масъалаи танзим дар ҷараёни пажуҳиши ман ногаҳонӣ пайдо шуд. Тира моҳи соли 2017 ман барои як сол барои таҳқиқи масъалаи муҳоҷират ба ҳайси унвонҷӯ ба Тоҷикистон рафтам. Мехостам бо хонаводаҳое суҳбат кунам ки аз ҳаққи ворид ба Русия маҳрум шуданд و مجبورند در تاجیکستان بمانند و زندگی خود را به طور چشمگیر تغییر دهند. از قضا و با وجود محروم کردن مردم زیادی از حق ورود به روسیه در سال 2016، من به آدمانی که در واقع به این حال افتادند دچار نشدم. بعدن معلوم شد که بسیاری ها راه حل را یافته و دیگر بار به روسیه برگشتند. با وجود این من به مسئله مهاجرت پرداختم و تصمیم گرفتم ببینم که چگونه مهاجرت به زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد. در محلی که من کار میکردم عملا خانواده وجود ندارد که کسی را در روسیه نداشته باشد. من از پژوهش های پیشینه میدونستم که مهاجرت با خرج و خراجات در مراسم ها تاثیر بسیار زیاد دارد و بسیاری ها مهاجران را سرزنش میکردند که آنها برای نشان دادن مقام اجتماعی خود یا خودنمایی منتظم خراجات توی ها را زیاد میکنند. وقتی من آنجا بودم تغییرات به قانون درباره رسم و عنعنه های ملی حکم اجرا گرفته بود که من آن را تنظیم مینامم. در واقع بسیاری ها این مسئله را بررسی میکردند و میکوشیدند بفهمند تنظیم علل خصوص برای آنها چی معنی دارد. از این رو من تصمیم گرفتم یکی از باب های کتابم را به مسئله جشن های عروسی و خراجات در مراسم ها بخشم. از بس که این یک مسئله حساس است، سعی کردم از مردم ضمن مصاحبه ها مستقیم در این باره نپرسم و به مشاهده و گفتگوهای رسمی تکیه کردم. من مدت یک سال در تاجیکستان بودم و با آدمان زیاده دوست شدم. من در گزارشم درباره وضع فرهاد می نویسم که نام مستعار بوده و نام واقعی او نیست. درآمدی زیادی فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم ختنه بود. در موسم جشن ها در تابستان او گاه در یک روز 3 دفعه می سرایید و از همین حساب خانواده‌اش را تمام سال تامین می کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی رفت، ولی بعد اصلاح قانون تنظیم آنگونه که شما می دانید بسیاری از مراسم و جشن ها را کم و یا کاملا منع کردند. مثلا دیگر اجازه نبود که ختنه توی را با دعوت مهمانان زیاد و یا سرایندگان برگزار کنند. دعوتنامه هایی که فرهاد می گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریبا به منبع درآمد ماند. به غیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می خواند پیوسته خواستگاران می آمدند و او نمی دانست چی کار کند. چون می فهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمام آمادگی های آنها به توی، خود توی و اتفاقا بعد توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چی گونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چی گونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود، برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا قرض هایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آن گونه که ما میدونیم با قبل او روسیه курорт نیست.
Это решение было для него очень непростым. И как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
Вы говорите, что когда Шума мегуед вақти Фарҳод мехост дар бораи баргузории туй тасмим бигирад, гуфт ки урф ва одатҳои мо моро мекушад. Инро чӣ гуна фаҳмем? Нидои номеди ё чизи дигар?
Чайне или что-то другое?
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سوال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه بار اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشون را میدانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودن وضع، ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که انانه‌های ما ما را میکشند، فقط بار اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویداد بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه های اجتماعی نو بین اعضای خانواده ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم میگذارند. مثلا در اویله فرهاد تمام خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. از روی خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشواز مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک میکند هنگام پیش آمدن مشکل از یک دیگر اطلاع به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کار یابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری میکنند. عروسی همچنین آغازی براه ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم میخورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام اویله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما مرا میکشند، شکایت های اوموی از خرچوی زیادی جشن ها یک نو بیانگر خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروه فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انانه های ما مورا می کشند. این را شوخی آمیز و بخنده می گفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد. شما پول کار می کنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج می کنید. ما پول می یابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج می کنیم. برای همین شما روس هستید و محتاجیک. این گفته او همه را به خنده آورد.
Это вызвало бурный смех всех присутствующих.
با شما در تاجیکستان چی بیشتر محقول شد و چی محقول نشد؟
پیش از همه مردم به من خوش آمد. من با اویلای فرهاد زندگی می کردم و آنها با اویلای من تبدیل شدند. مثل اویلای خودم. ما تا حال رابطه داریم. من آنها را بسیار دوست می دارم. ما با یک دیگر یاری می رسانیم. احتمالاً یک سال اقامت در تاجیکستان در زندگی کلان سالی من یکی از بهترین سالهای زندگی هم باشد.
چی معقول نشد؟
Хороший вопрос. Как бы так ответить, чтобы не обидеть никого? Наверное, я бы хотела...
سوالی خوب است. چگونه جواب دهم که کسی را آزرده نکنم؟ از آن خوشم نامد که زندگی مردمی زیاد دشوار است. از جمله برای آن که فشاری زیاد از طرف جامعه احساس میکنند که این کار را باید این گونه کرد و این گونه لباس پوشید. بخصوص برای زنان جوان، تحمل روانی این چیز سخت است. از این رو میخواستم آزادی انتخاب بیشتر باشد. من نباید قضاوت کنم، ولی دیدم که بسیاری از آدمان از این چیز رنج میکشند.
Я это заметила, и я заметила, что очень многие люди от этого страдают.
Спасибо большое. Это Шакур Изиот, Елена Борисова, из Донечкой Манчестер, Бомо, Дарбуры, Сунату, Анахой, Тоджикистон, Субад, Микар. Это Шакур Изиот, Елена Борисова, Вахты, Шумо.
Так, Мати Калон.
حالی که ساکنان طلب دارند ارزش خدمت رسانی تاکسی های برقی بازنگری شود، با گذشت قریب 1.5 سال از شروع کاری آنها در دوشنبه نرخنامه اشان مثل تاکسی های معمولی است. راننده ها میگویند نسبت دیگر ماشین ها تاکسی های برقی کم خرجند، ولی پایین بردن نرخنامه خدماتشان در اختیار شرکت های تاکسی رانی است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدهم. ماشین های برقی استحصال چین و آلمان که وقتای اخیر در کوچه های پایتخت بیشتر به نظر می رسد، از چند جهت از ماشین های معمولی فرق داشته است. سیدجان المصوف شش ماه باز با تاکسی برقی به ساکنان خدمت رسانی می کند. او روز 4 می در صحبت به رادیو آزادی گفت ماشین برقی از چند جهت از معمولی فرق دارد.
اکی ماشین برقی خوبی است در چیز که خیلی برقی تازه بو ندارد. منم کلینتمون میشینم میگن ماشین تون تازه نو آواز ندارد.
در بعضی مکان‌های پایتخت نقطه تامینات برق برای ماشین‌های برقی به نظر می‌رسد، ولی این گونه نقطه‌ها نه در همه گوشه‌های شهر دسترس است. به نظر راننده سیدجان المصوف، ماشین‌های برقی از نگاه مالی نیز کم خرج می‌باشد.
مثال نما سحر ما بیگانه می‌ریم زپرافکا می‌کنیم، پولنی زپرافکاش مقصد پولنی بک حساب کنیم، اگر 40 سم 50 سم شه زویست آمپر ماشین ما مثال 53 آمپر 53 سمونده پر می‌شه. مثال 53 سمونده پر می‌شه 420 کیلومتر نویستگی ای نه که ما ایسوبی که مثال 420 کیلومتر کنا میره 350 کیلومتر میگردیم. خیمانه خنوکیو ده بو کمتر میگردیم. ایسوبی سول بورون و مثال برف زند پچکا کلوچات میکنیم و خیبو کمتر خنوکی ده کمتر اگوی میکده کمتر میگردیم ده مقصد یه روزه دو بار زریاد میمونیم نه که گرمیو ده یک بار میمونیم خیمه رسانمونم.
قبلاً وزارت نقلیات تاجیکستان برنامه خود را برای توسعه نقلیات برقی برای سالهای 2023-2027 اعلام کرده است که اهمیت ماشین‌های برقی را در کشور برجسته می‌کند. این در حالی است که بعضی ساکنان در صفحه‌های اجتماعی رادیو آزادی از آن شکایت کردند که در شرکت‌های تاکسی‌رانی آنها را مجبور دارند با جای تاکسی‌های معمولی ماشین‌های برقی خرند. شرکت‌های تاکسی‌رانی از شر موضوع خودداری می‌کنند. میرزا رحیم علیموف ساکن دوشنبه بر رادیو آزادی گفت نرخ‌نامه تاکسی‌های برقی باید ارزان شود و امیدوار است که در فرصت‌های نزدیک ارزش خدمت‌رسانی چنین تاکسی‌ها بازنگری شده ارزان خواهند شد.
نظر دارم که در آینده ارزان می‌شود، برای اینکه حاضر نو و مسعود است، همین نو که وارد می‌شود نرخش گران می‌شود، برای اینکه بسیار کشور با ارزان می‌شود، بازار همین چند خیلی که بسیار شود هم خود ارزان می‌شود.
آغاز حرکت ماشین‌ها با استفاده از برق در حالی است که تاجیکستان در طول 30 سال اخیر نتوانسته است کمبود بی‌برقی ساکنان را در فصل سرما حل نماید. بعضی راننده‌ها گفتند برای تامین ماشین‌هایشان برقی زیاد صرف نمی‌شود و در شرایطی که نرخ سوزشواری گران است، استفاده از آن بهتر است. طبق اطلاعی رسمی در 6 ماه اول سال جاری 130 ماشین برقی به کشور وارد شده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امروز، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امروز ما آهنگساز معروف تاجیک طالب خان شهیدی است که اخیراً برای تهیه یک برنامه کنسرتی در تئاتر اپرا و بالت به نام صدر دین عینی به دوشنبه آمده است.
دوستان، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید.
تشکر.
به تاجیکستان هم خوش آمدید، چون شما که دائم در خارج کشور هستید. شما کی و به چه خاطر به دوشنبه آمدید این دفعه؟
برای همون خاطر که شما گفتید آخره دیگر.
تشکر.
طالب خان شهیدی 13 مارت 1946 در دوشنبه تولد شده، فرزندی آهنگساز زیادالله شهیدی می باشد. سال 1967 آموزشگاه موسیقی دوشنبه و سال 1972 کنسرواتوری دولتی مسکو را ختم کرده است. در وظیفه های استاد دانشکده صنعتی تاجیکستان، محرر موسیقی کیناستودیا تاجیک فیلم و تلویزیون تاجیکستان، دیریژور تئاتر اپرا و بالتی با نام صدرالدین عینی کار کرده است. مؤلف بالت مرگ سودخور، روبیات خیام، یوسف و زلیخا، اپراهای پاسبان آتش، امیر اسماعیل، خلیف یک روزه، سپهای سحرناک، چهار سیمفونیا از جمله تاجیکان، ابو علی ابن سینا و مقامات، کنسرت برای سویتای بالتی و رسپوبلیکای من برای ارکستر سیمفونی، چهار کوارتت برای سازهای توری، کانتاتاها، اثرهای سازی و کامروی، موسیقی برای فیلم ها و سپکتکل ها می باشد.
اگر مثلا در همین تئاتر و خوری با روح برای تئاتر، مخلصان تئاتر که می بیان هر روز، یا اینکه همین تشکیل کردنی کنسرت خوریوگرافی، یک چند اثرهایی که من نوشتم، این هم روبایوت خیام، مرگ سودخور، یوسف و زلیخا، اپرای امیر اسماعیل، یعنی همین اتمسفری که اینجا ما داریم خیلی دریاد هست. و حاضر گفتنی که یک چند روز پیش، یعنی یکم ینور، برهان ممتقلوف متاسفانه گذاشتن. این تیناری بعدی بابا خلوف بهترین بودن. میخواستم یک یادآوری کنیم، آریایی که اونها اجرا کردن صدات از طرف تلویزیون و رادیو.
واقعا تا چند روز دیگر اون کنسرتی که از روی آفریده‌های شما صدا می‌دهد برگزار می‌شود و آیا در این کنسرت هنرمندان خارجی هم شرکت می‌کنند؟
هنرمندان از مثلا از تئاتر پرم روسیه سرگی راینیک بالت رو در صحنه می‌ماند یا اینکه سازهای رومی گفتگی برای فلوت نای موسیقی برای پیانو و فلوت اجرا کننده ها اولین سالها در مسکو بودن. امروز اکنون سرگی راینیک دیدهای خودش را در صحنه می بودن. من برای ویولانچلو نوشتم یک فکر و خیال گفتگی چیزا و با این موسیقی که در مسکو اولین بار اجرا شده بود ما امروز اینجا در صحنه تئاتر خودمون بار دیگر اجرا میکنیم و دعوت میکنیم شما را.
استاد شما که امروز نخستین تمرین هم گذراندید، نظرتون به سطح حرفه‌ای نوازندگان چطور؟ آیا اونها از اجرای درستی آهنگای ایجاد کرده شما میبرایند یا نه؟
البته اون دفتر موسیقی که من نوشتم این چیزها را اجراهای اولین بود، خوب بود. ارکستر تئاتر حالا زیادتر پروفیسیونال ها دارد در ارکستر و این برای صدای موسیقی کلاسیکی و همون زمانوی که ما می نویسیم حالا صدای خوب می تین.
و استاد شما در صحبت ایسور داشتید که متاسفانه برخی از دستنویسی آثار ایجاد کرده تان گم شده است یا نمیدونم یا پیدا کرده نمیتونید که نوازندگان توانن از روی آن اجرا کنن، آیا همه دستخط ها حالا سرجم است یا نه؟
متاسفانه همه ایجادکار از این چیزا میگذرد. اون وقتی که جوان بود این یک انرژی دیگر بود، ما زیاد مینویستیم، بعد آهسته آهسته همون تکنولوژی که در کامپیوتر چاپ میشد این آسان تر شد برای ما که در ارخیوی الکترونیک موند و حالا دستنویس هایی که من داشتم بعضی هاشو من پیدا میکنم و حیران میشم که چقدر من این کهی نویستم دستنویس. این هم یک خاطره ها، نه فقط سخن، موسیقی، اون چیزهایی که حالا در کتابخانه ها بودنش در کار بود. من سالهای اول اومدم رفت میکردم، نه همه چیز رو پیدا کردم چون که خودم گناهکار بیشتر، من نمیگویم که اونها. و در اثر خانه پدرم در اونجا هم دست نویس های هم پدرم از خودم هم عکس هایی که دیریژور های تئاتر و فیلارمونی همشون در همون چیز بسیار چیز رو پیدا کردم یافت شد.
و استاد حالا وقتی صحبت داشتیم با شما گفتید زمانی که شما رهبری تئاتر و اصلا فرهنگ تاجیکستان به ذمه داشتید، یک آزمون یا جشنواره به خاطر ستاره بالت تاجیک ملکه صابیروه برگزار می شود. چرا حالا اون برگزار نمی شود؟
نمیدونم، همه چیز وقت و ساعت میگویم. خدا و شکر که این تئاتر هست و روبرون ریسپولیک همه کار رو کار سادن که اینجا بهترین جای صنعت و موسیقی شود.
یک سوال دیگر استاد، شما در خانواده بزرگ شدید که اینجا بزرگانی هم هنر و هم ادبیات تاجیک زیاد آمد و رفت میکردن، از شاعران بزرگی ما مثل ترسون زاده و باقرهیم زاده و از هنرمندان زیاد شخصیت های معروف می آمدن. قدر بزرگواری شما مدت رهبری اتحاد بستکاران تاجیکستان به ذمه داشتند. شما عضو این اتحاد هستید و رهبری هم کردید اگر اشتباه نکنم.
در اینجا من رهبری معاونی رئیس بودم همون وقتا، پدری منم رئیس میکردن. یک چهار سال در همون زمان دعوت کرده بودن یک معلم برای ما، معلمی ما یوری تر اوسیپوف بود. از کنسرواتوری باکو شنیدم برنویس خاکا و شایست مولا جانو و سخنهای باخر امزاده میرشکر بسیاری اونها خونه ما جمع میشودن اونجا عکس های خوب ارخیوی داریم در اونجا برای ما جوان ها این هم یک درس عجایب صحبت میکردیم و گوش میکردیم تمرین هایی که پدرم با خنیفه مولانا میکردن آمکسازون جوان هم وقتا فتا آدینایف سعید خمرویف بسیار عجایب انسان های ایجادکار های عجایب بودن ما جوان ها خیر شدمان پولادی زرین میرشکر و فیروز بهار حرکت میکردیم هم با اون معلمی در اوزپوف در آموزشگاه خیلی درس خوب میداد
تو جوی میدونم اون دیریجور مشهور روس والری گرگیف
بله.
شما همکاری دارید با اوزیاد و در یک مصاحبه گفته که ما با طالب خان شهیدی یک عمومیت های زیاده داریم مشترکات فکر میکنید اون منظورش از تبار آریو نژاد بودنی هم تاجیکا و هم اوسیتین ها رو در نظر داشت
این هم هست لیکن با اون که در والری گرگیف در تئاتر بنام کیروف سانکت پیتربورگ چندین سال بود راهبر است و در تمام دنیا میگشت خیلی گسترول های خوب بود
و استاد چون در برای حالا بستکاران صحبت میکنیم اون سال های پیش وقتی پدر بزرگواری شما راهبری ایتیابه داشتن حالا اسمی بستکاری شهرتمند و بزرگی تاجیک به گوش نمیرسد نه تنها در سطح منطقه و جهان حتی در سطح جمهوری حالا یک اسمی بستکاری که گویم واقعا این با استعداد صدا نمی دهد نظری شما در این باره آیا واقعا این مشکلی پیدا شدن بستکاران جوان آینده دار است یا یک نوع مشکلی خود روند تحصیل و آموزش و پرورش ببینید که در زمان شما پدر بزرگوارتان سبب شدن که شما هم بستکار شوید شاید حالا همین یک نوع خلو احساس می شود یا نه؟
فکر میکنم احساس می شود چون که وقت گذشت رفت یک وقتی که بستکار کمپوزیتور تحصیل کرد شدین و من می دونم که در موسکو هم هستن و در نوسیبیرسک هستن رو بر می گردن و بهتر می شود
خب برگردیم پس بس سری همین موضوع استاد ببینید من یاد دارم مثلا همون سرودی مشهوری که خانه ما اونقدر هم دور نیست که هنوز هم مشهور است و شاید شما در خاطر دارید تاریخ نوشته شدن آن رو
من خودم این سرود رو با احمد باباخولوف وقتی که در تلویزیون کار میکردم نمایش ها میساختیم همین گونه و ممکن است طرف ورزاب رفتیم و همین خانه مایه باز در فنگرام کرده با کامیرا گرفتیم اما در تاریخ ماند و این گونه نمایش نماها من خیلی زیاد میکردم حالا در خلب در برای من هم کردن یک چند ساعت در اونجا بسیار چیزا من گفتم و هم برنا اسخاقه و هم شایستم و ماجانو فقط من گفتم افسوس که این چیزها همین نمایشی که ما همون وقتا کردیم در تلویزیون کم صدا میتید درباره این خیلی افسوس خوردم نمیدونم اکنون میخواستم صحبت کنم با رژیسر هایی که حالا جوان ها شدن با ما مسئلت نمی کنن اون وقت رو مسئلت میکردم زیادتر با پدرم و خودی اجرا کننده های
چون در برای خانواده شما صحبت میکنیم حالا فرزندهای شما خیلی شخصیت های معروف در تاجیکستان شدن از بانکدارا و از برنامه سازان و تهیه کننده های برنامه هنری در روسیه ولی خانم شما گلصفت خانم حالا با یک ادیب خیلی مشهور در سطح نه تنها تاجیکستان بلکه در جهان تبدیل شدن و در یک صحبت از اون کس پرسیده بودم که آیا اعتبار همسری
محترمی شما طالبان شهیدی فشار نمی آورد برای شهرتی شما؟ حالا همین سوال رو میخوام برعکس بدم که آیا شهرتیابی گلصفت خانم در محیط خانوادگی شما رو نگران نمیکند یا برعکس شما کمک میکند و اصلا نظر شما به ادیب مشهور شدن گلصفت خانم چی است؟
برای منم برای بچه هایم این یک چیز خوب است چون که کتاب هاشون چاپ می شود هم به زبان تاجیکی هم روسی هم ازبکی انگلیسی و ما هم خیلی حرکت میکنیم هم صحبت شویم در برای سوژت و این چیز ها بعضی وقت من مسئلیت میکنم که این طور باشد بهتر یا این کس یا این که اون کس یک شعر میخونن برای من از کلاسیکی وقت و خیلی زیاد من گذشتگی رو نویش سودین این هم یک خوب است این هم یک ایجادی اتمسفیری که یعنی من هم فهمیدم که یک کس دیگر با ایجاد کار شد وقت کمتر میشود
بعد از یک خوب است
بعد گفتم ممکن نی اول همین خیلی بود پدر بودم مثلا سونی خانه دار شدیم و گردو اطراف خیلی من شایی رو بودم نویسنده ها خیلی با یک تا نویسنده خانه من رو
باید خوش بخواهدم خیلی تشکر استاد بازم خوش آمدید با برنامه ما موفق باشد
با تشکر از طالب خان شهیدی برنامه امروز رو با پایان میبریم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما.